O yüzden success.
Blind ability.
Nefes kes.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار.
اما امید... واقعا خوش به حال روزگار، وگرنه ما که با این
سال
وضعیت
سال جدید میاد گرونیا بیشتر
آره،
میشه
گرونیا
میگیم همون تو هم 402 بمونیم دیگه،
دلار 60 خورده ای و اینا. خوش به حال روزگار واقعا. ما چی کاره ایم این وسط؟
خوش به حال اونایی که با این اختلاف قیمت دلار 43 تومانی نیمایی و احتمالاً تا بعد سال 65-70 تومانی آزاد
وسط تومانی واقعی
روزگارشون خوش
خوبه.
میشه
آره. نه حالا ما که آرزو میکنیم روزگار همه خوش باشه بر صورت، حالا روزگار ما هم خوش نبود دیگه، نداره چاره چیه، همین شما خوش باشین برای ما بس.
شما جوونا
آره. ما پیره مردا دیگه آردامونو به قولی بیختیم و...
نه دیگه، شما باید از پیشکسوتای عرصه پادکست در اون بره آن سوی مرزها خلاصه الگو بگیری، حداقل تا 80 سالگی ادامه بدی. اون
80 اگه باشیم آخه با این وضع یعنی ببین سرمدی حالم از این شروع پادکست به هم خورد خوده. چرا واقعا اینقدر ناامید و خسته و داغون و
آقا سال جدید اومده، یکم
همین
چیز باش، یکم
خورده شادش کن
باش. الان تو تازه 38-39 سالت داره میشه، یعنی 41 سال دیگه حداقل فرصت داری
دارم.
پادکست
آره.
بسازی.
آره نه حتما خواهم ساخت و امیدوارم که واقعا در چند 30-40 سال آینده اگر هستم و پادکست میسازم واسه دندونام و دهنم پرت نشه بیرون بخوره به میکروفون و اینا، حالا کاری نداریم، ولی به هر حال خوشحالیم که یه بار دیگه این فرصت رو داریم که بشینیم پای پیشخوان و با هم دیگه گپ بزنیم و خلاصه اطلاعاتی که در طول یک ماه گذشته جمع آوری کردیم و در اختیار شما بذاریم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد دیگه.
امید پیشخوان 403 هم همین جوریه، یعنی سبکش روالی که قراره طی بشه یا تغییرات داری؟
والا من یه خورده دلم میخواد که توی نوع موزیکایی که انتخاب میکنم یه تغییراتی بدم، واسه این که موزیک همیشه دغدغه من بوده و دوست داشتم که وقتی حالا تریبونی داشته باشم یا مخاطبی داشته باشم یه خورده در واقع جدی تر از فضاهای رایج به موزیک بپردازم و به ذهنم رسید یه کاری که میتونیم برای 402-403 بکنیم اینه که یه خورده در واقع هدفمندتر موزیک با هم دیگه بشنویم. یعنی درسته که داریم در واقع موزیک بین بخشها رو میشنویم و کوتاهه، ولی از این فرصت استفاده بکنیم برای که یکم راجع موزیک جدیتر صحبت کنیم. مثلا ایده که به ذهنم رسید، حالا دوستان اگه نظری داشته باشن میتونن حتما با ما در میون بذارن، ولی ایده که به ذهن خودم رسید اینه که بالاخره ما کلی در واقع نوابق تو حوزه موسیقی داریم، حالا چه نابینا چه غیر نابینا، به هر حال میتونیم هر اپیزود رو اختصاص بدیم به یکی از این نوابق یا آدمایی که بالاخره کار خاص تو حوزه موزیک کردن تو موزیک دنیا و یه کوچولو مثلا در حد 2-3 دقیقه راجبشون با هم صحبت کنیم، راجب ژانرشون با هم صحبت بکنیم و در طول اون اپیزود موزیکای اون بنده خدا رو خلاصه بشنویم. حالا این چیزیست که به ذهن من رسیده، اگه دوستان ایده‌ای داشتن در همین راستا میتونن با ما در میون بذارن، ضمن اینکه خب خود پیشخانم راجع به قالب ارائه مطالب و اینا اگر هر کسی پیشنهادی چیزی داشته باشه من به شدت استقبال میکنم که خلاصه پیشخان و اون جوری ارائه بدیم که مطلوب مخاطبمونه.
احتمالاً شنونده‌ها دیگه دلیل این تفاوت بستن پادکست های پیشخانی که اشکان میبنده با سایر به قول معروف اپیزودایی که اشکان خودش میبنده رو الان فهمیدن که موزیکاش از سمت امید آب میخوره. خلاصه
خوششو به من بگیم. منظورت این بود دقیقا دیگه.
موزیک نمیده آرشیوی نیست.
نه آقا اینطوری هم نیست، این ماه قشنگ موزیک بهت میدم مشتی.
نصف سال تو موزیک آرشیوی من دارم میزنم
داداش. بسه دیگه، خب بالاخره ما آرشیو میسازیم برای همین روزا دیگه، وقت نداریم آقا، وقت
حالا
نداریم.
فروردین فرصت خوبیه، ایام نوروز با هم کنار بیاید، با هم دوست باشید. موزیکاتون
کدورت ها رو دور بریزید،
موزیکاتون رو بریزید رو هم، یه چیز خوبی.
عشقام واقعا رو نکرده بودی دلخوری داداش، دلخوریاتو بگو نذا بمونه تو دلت.
آقا الان آخر سالیه، بیاد من شما دو تا رو کدوراتاتون رو بهم ببرم قبل از اینکه وارد مقدمه.
آقا موزیک میخواد بگو دیگه، چرا ما رو خراب میکنی؟
موزیک کم داری، خب زودتر بگو دیگه.
ولی جدی بچه‌ها یه پیشنهاد مثلا میتونیم بگیم دوستای نابینامون حداقل تو خود ایران که کار موسیقی انجام میدن بیان برای پیشخان موسیقی تولید بکنن.
اشکان این خوبه، ولی یه مشکلی که پیش میاد اینه که اگه موزیک درخوری نباشه بعد اون وقت دلخوری پیش میاد که مثلا ما براشون موزیک زدیم.
آره دیگه، چون امید موزش رو اعلام کرد که حتما.
نه اگه دوستان کسی در حد بوچلی میتونه موزیک تولید کنه بیاد ما.
آقا بگو کسی نیاد دیگه، چرا بهونه میاری؟
دیدی تو این آزمونای استخدامی و اینا مثلا اینقدر شرط میذارن که داداش اصلا تو بگو ما استخدام نمی کنیم، حالا چرا اینقدر اذیت میکنی ملت؟
آقا از آب و هوا راضی بودید شما در ماهی که گذشت؟
بعد نه ول کافی که نبود، بالاخره ما هیچ وقت راضی نیستیم اصولا. آدم وقتی راضی شما... بشه یعنی که سقف خواستهاش سقف
ما وعده دادیم اوضاع دی و اینا بهتر شه. خلاصه الانم که روزه آخر ساله حسابی بارندگی داشتیم،
زحمت کشیدی به مالم شوناتو،
فروردین هم ایشالله اوضاع خوب باوردی بشه. آیه استاد
هاشمی،
ما روال ما در پادکست های پیشخان به این شکل بود، قبل از اینکه بپردازیم به مطالبی که آماده کردی برای پیشخان،
بله،
یه مقدمه میریم. امروز مقدمه ما از چه قراره؟
آره باشه، یه ذره حالا موزیک گوش کنیم و بعد من برمیگردم و راجع به دغدغه‌ای که داشتم و دوست داشتم راجعش با هم صحبت بکنیم حتما حرف خواهم زد. آقا در آستانه سال جدید خورشیدی من داشتم به این فکر میکردم که خب بالاخره برای خودم داشتم به قول این خارجی ها goals and objectives، چه میدونم اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سال آیندم و به قولی میچیدم و داشتم به این فکر میکردم که خب چی یاد بگیرم که مثلا سال آینده اوزام بهتر از امسال باشه، چه کاری بوده که سال قبل میکردم و خلاصه نباید امسال
کردی؟
چی؟ کارای بدم؟ آره دقیقا، آره منتها تو اتاق نه، من تو تاکسی که داشتم میومدم تو ترافیک نشستم به کارای بدم فکر کردم. لخره اینقدر ترافیک های تهران سنگینه که قشنگ فرصت میده حسابی برای خودت تفلسف کنی دیگه، فلسفه به بافی.
من کلی کار کردم، ایمیل ها رو زدم،
آره
منم
خیلی آره دوستانی که تهران نیستن بدونن ما واقعا با شرایط خیلی خیلی بقرنجی از نظر
قشنگ یه تهران تو قم تو راه بودیم،
آره مواجهیم صبح. خیلی شرایط سخته ولی حالا ما سعی میکنیم که استفاده بهینه رو ببریم اگه راننده بذاره. خلاصه بعضی راننده ها اینقدر
نه، من اشکانو نشوندم جلو گفتم با راننده تو صحبت کن من به کارم برسم.
خوب بود، آره اینم خوب بود، ولی عرض به حضور که داشتم به این فکر میکردم که خب یکی از دغدغه های همیشگی ما نابیناها بحث اشتغال بوده و هست، بحث این که ما چیکار بکنیم که در سیر پرسرعت پیشرفت که الان داره اتفاق میفته از این به قول دوستمون قطار حرکت پیشرفت جا نمونیم و بتونیم خلاصه تو بازار کار برای خودمون یه جایگاهی رو داشته باشیم. ببین خیلی من به این فکرم که خب امروز روز دیگه انگار اون دانسته های سنتی، اون مهارت های سنتی که وجود داشته تا به حال و آدما به کمکش میتونستن شغلی رو شکار بکنن یا جایگاه شغلی رو بقاپن، اونا دیگه خیلی انگار به قولی از حیز انتفاع ساقطه و خیلی نمیشه روشون حساب کرد. بنابراین ما باید بریم به سمت این که مهارت جدید یاد بگیریم، بریم به سمت این که ببینیم کجاها بسترهای شغلی مهیاست برای این که بهشون ورود پیدا بکنیم. یه چیزی که من خیلی تو خارجی ها امیر میبینم و خیلی برام در واقع جای تقدیر داره، جای تحسین داره، اینه که حتی تا سنین بالا هم دنبال یاد گرفتن. من خیلی برام جالب بود، پیروزا با یکی از دوستام صحبت میکردم، گفت اید برنامه چیه؟ مسافرت و این داستانا؟ گفتم نه والا، شرایطی برام پیش اومده که باید یه چیزای جدیدی یاد بگیرم، باید وقت بذارم، یه مهارتایی هست که باید یاد بگیرم و این داستانا. خیلی مثلا تعجب میکرد که ای بابا دیگه بس دیگه، تو مثلا چی میخوای یاد بگیری؟
تو طول سال همش صبح تا شب سر کار بیرون.
آره تو طول سال که اونطوری، بعد از اون طرف خب مثلا چه میدونم کار تو داری، بالاخره چه میدونم مثلا حالا مثل بقیه مثلا درآمد تو داری، خب دیگه میخوای چیکار که چیز جدید یاد بگیری؟ یعنی مثلا انگار براشون، برای یعنی فرهنگ ما این در واقع تعریف شده که تو وقتی به موقعیت شغلی رسیدی دیگه تمومه، دیگه اون موقعیت مال توه و نیازی نداری چیز جدید یاد بگیری و پیشرفت بکنی، در حالی که واقعا اینطور نیست. امروز روز خب دولت که انقدی در واقع نه پول داره نه توان و عرضه مدیریتی برای اینکه بتونه آدما رو به کار بگیره، شغل تولید بکنه و از این طریق آدم ها بتونن جذب بازار کار بشن، از اون طرف بخش خصوصیه که واقعا داره کار میکنه و به معنای واقعی، تازه اونم بخش خصوصی غیر رانتی، در واقع بخش خصوصی غیر رانتیه که داره راستکی و به معنای واقعی کار میکنه. و وقتی میگیم بخش خصوصی یعنی چی؟ یعنی این که طرف در واقع پولشو گذاشته توی اون فضای کاری و به شرطی به کسی پول میده که در ازاش در واقع چیزی دریافت بکنه، سرویسی دریافت بکنه، یا اون طرف واقعا مهارتی داشته باشه که بیارزه اون کارفرما بهش پول بده. بنابراین ماها اگر میخوایم واقعا کاری تو بخش خصوصی داشته باشیم، باید بریم سمت این که یه سری مهارتهایی رو که برای بخش خصوصی جذابه فرا بگیریم، یاد بگیریم، بتونیم برای خودمون رزومه درست درمون بسازیم و بر مبنای اون رزومه بریم دنبال این که موقعیت‌های شغلی رو به دست بیاریم. و داشتم به این فکر می‌کردم خب الان خیلی موقعیت‌ها تو بخش خصوصی وجود داره که ماها نمیتونیم در واقع اونا رو به دست بیاریم، ولی در کنارش خیلی موقعیت‌ها هم هست که واقعا ما میتونیم به شرط این که مهارت کافی و وافی به دست بیاریم اون موقعیت‌ها رو مال خودمون بکنیم. مثلا یکی از حوزه‌هایی که به نظرم خیلی میتونه برای افراد نابینا مناسب باشه و بچه‌ها ورود بکنن بهش، کلن حوزه در واقع ای کامرس، حوزه تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتاله به قولی. خب خیلی حوزه‌های مرتبط، خیلی در واقع زیر شاخه‌هایی داره که ماها میتونیم جذبش بشیم. مثلا فرض بکن از برنامه نویسی بگیر که من واقعا نمیدونم چرا تو ایران انقدی بچه ها سراغش نمیرن، تا مثلا حتی حوزه هایی مثل مارکتینگ، بازاریابی، بحث مدیریت محصول، بحث چه میدونم مدل های مختلف
مدیریت محتوا
دقیقا، و همینطور بحث مثلا تضمین کیفیت. اینا واقعا حوزه هایی هستن که ماها خیلی خوبی، مثلا پشتیبانی های تلفنی به شرط اینکه به قولی اون پلتفرمی که برای اتوماسیون اداریشون استفاده میکنن اوکی باشه، میشه در واقع ازش استفاده کرد و میشه به این حوزه ها ورود پیدا کرد.
دقیقاً همینطور امید، الان یکی دو هفته پیش که شرکت‌های معتبر بیمه‌ای با انجمن تماس گرفت، 4 تا نابینا میخوان استخدام بکنن، منتها شرطش اینه که کامپیوتر رو در حد خوب بدون طرف آره و روابط عمومی قوی هم داشته باشه. و من با مدیر بازاریابیشون که صحبت میکردم میگفت خب ما اگر همه کارهایی که اینجا میخوایم یه فرد نابینا بتونه انجام بده یا یه فرد کمبینا، در مقایسه با یه فرد بینا ما اولویتمون اینه که نابینا رو بگیریم، به شرطی که همون بازخورد رو بتونه به ما بده.
دقیقاً بحث همینه. تو خودت هم اشاره کردی به یه سری مهارت‌هایی که آدما باید داشته باشن برای اینکه بتونن موقعیت‌های شغلی رو به دست بیارن. تو به روابط عمومی اشاره کردی و به درستی هم گفتی، واقعاً نکته مهمی است. ما باید مهارت‌های ارتباطی رو یاد بگیریم، ما باید تکنیک‌ها و فنون مذاکره رو یاد بگیریم که کجا چطور باید حالا به فراخور اون موقعیتی که توش هستیم رفتار بکنیم. یه حوزه‌ای هست به نام اتیکت، در واقع یعنی رفتار اجتماعی به قولی. ما باید سعی بکنیم این حوزه اتیکت رو برای خودمون در واقع یه مهارت‌هایی توش یاد بگیریم، کجا مناسبه چه رفتاری داشته باشیم. همه اینا در کنار اون مهارت اصلیه که یادش میگیریم، میخواد بازاریابی باشه، میخواد برنامه نویسی باشه یا هر موضوع دیگه‌ای، به همون کمک میکنه که شانس جذب شدنمون توی مجموعه‌های خصوصی بالا بره. و نکته دیگه که خیلی به نظر من مهمه، اول صحبت ها من گفتم نمیدونم چرا در واقع ما نابیناها کمتر میریم سراغ ای کامرس و بحثای مرتبط با چه میدونم نیازهایی که ای کامرس داره مثل برنامه نویسی و اینا، ولی بالا جوابی که خودم تقریبا بهش رسیدم اینه که خب ما منابع مطالعاتی استاندارد خیلی نداریم به فارسی دیگه. دوره هایی که هست اغلب یا ناقص و به درد نخوره، یعنی از نظر کیفیت حرفی برای گفتن نداره، یا اینکه به شیوه ای ارائه میشه این کلاس ها و دوره ها که ما خیلی نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، کاملا بصری و بینایی ارائه میشه، بنابراین ما کلا لنگ میمونیم موقعی که میخوایم این دوره ها رو بگذاریم. ولی در عوض ده ها دوره تو هر حوزه‌ای که ما بخوایم، ده ها دوره در واقع مناسب به زبان انگلیسی وجود داره که ما میتونیم حتی به رایگان اونا رو بگذرونیم و چه بسا مدرک هم براش بگیریم برای اینکه بتونیم رزومه قوی تری داشته باشیم، ولی قطعا مستلزم اینه که ما انگلیسی بلد باشیم. بنابراین واقعا من اگه میخواستم یه مسیری رو، در واقع این مخاطبم جوانان و جوانا هستن دیگه، من پیر مرد، اگر میخواستم یه چیزی رو از ابتدا شروع بکنم، یه برنامه‌ای برای خودم بچینم، حتما در وهله اول یاد گرفتن زبان انگلیسی رو برای خودم واجب میکردم. روزی دست کم نیم ساعت یه ساعت براش وقت میذاشتم و در کنارش میرفتم سراغ مهارتی که بهش علاقه مندم. اگه برنامه نویسی دوست دارم، واقعا شروع میکنم، یه نقشه راهی برای خودم میچینم و خیلی حرفه‌ای و جدی میشینم برنامه نویسیمو یاد میگیرم. حوزه های مختلفی هست دیگه، بک‌اند هست، فرانت‌اند هست، حالا بستگی داره که ما حوزه علاقه و توانمندیمون کجاها باشه یا نه، مثلا همون حوزه های در واقع مهارت های نرمی که توی محیط های شغلی وجود داره، مثل مدیریت محصول، مثل در واقع مدیریت پروژه یا مباحثی از این دست که توی مجموعه های خصوصی خیلی دارن بهشون بها میدن. اینا در واقع چیزایی است که واقعا ماها اگر وقت بذاریم و از منابع دست اول چک بکنیم، احتمال این که بتونیم در قالبشون مهارت‌های شغلی کسب بکنیم و بعد بریم سراغ به دست آوردن موقعیت شغلی خیلی زیاده. یا مثلا فرض کن من دارم میبینم بچه‌ها خب هنوز به شیوه سابق دارن حقوق میخونن، ولی کمتر میبینم مثلا بین بچه‌هایی که حتی تا مدارج و بالای حقوق خوندن خیلی توجهی داشته باشن به این که خب مثلا حقوق تجارت الکترونیک که امروز روز با بزرگتر شدن در واقع این کیک ای کامرس تو ایران خیلی بهش احتیاج داریم، خب من کمتر میبینم بچه های ما رفته باشن سمتش و مهارتشو یاد گرفته باشن به قولی یا تو رشته های مرتبط با تجارت الکترونیک در واقع ادامه تحصیل داده باشن، همچنان شیوه سنتی حقوق خصوصی و نمیدونم مواردی از این دسته. نمیخوام بگم اینا خوب نیست، اینا هم خوبه، ولی وقتی یه بازاری در واقع تازه داره شکل میگیره، خوبه که آدم اون بازاره رو رصد بکنه برای اینکه یه راه ورودی بتونه بهش پیدا بکنه که در همون حینی که تازه است و بازارش اشباع نشده بتونه یه موقعیت خوبی برای خودش به دست بیاره. اینو که گفتم راجع به این با هم دیگه گپی بزنیم که اگر به هر حال بناست برای خودمون مسیری مشخص بکنیم برای سال آیندمون، مسیر یادگیری مشخص بکنیم، به هر حال میتونیم به این جنبه های یادگیری هم فکر بکنیم. اصولا که من خودم معتقدم یادگیری هیچ وقت نباید متوقف بشه، ولی بر صورت خوبه که ما مسیر یادگیریمونو به گونه‌ای مدیریت بکنیم و به شکلی رقم بزنیم که در واقع بیایم مهارت‌هایی رو یاد بگیریم که عملاً به در واقع بهتر شدن کیفیت زندگیمونم کمک بکنه. امیر تو نکته‌ای نداری؟
چرا، من یکی دو تا نکته رو اضافه کنم. امید، یه ذهنیتی که تو اغلب هم نوعان ما هست اینه که همش به فکر استخدام دولتیه و تمام تلاششون اینه که از قافله آزمون‌های استخدام دولتی جا نمونن، در حالی که خیلی‌هاشون مهارت‌هایی که دارن، استعدادی که دارن رو من مثلا باشون صحبت میکنم میگم حیف آخه تو برید 30 سال خودتو توی نهاد دولتی بخوای توی جایی که ساکنه، خیلی امکان پیشرفت وجود نداره. آره یه کار ساده، حیف توه که با این استعدادی که داری، با این توانمندیایی که داری، اصلا این همش این تو ذهنیتت نباشه که من آزمون بدم، آموزش پرورش قبول بشم نشم، بهزیستی قبول بشم نشم، آخر سرم برن حق بچه ها رو بخورن،
برو دیوان شکایت کن.
آره مگه 3% استخدام در خوشبینانه ترین حالت که رعایت بشه، که باز از اون 3% بعد ببینیم چند دهم درصدش به آسیب دیدگان بینایی میرسه، مگه چقدر ظرفیت داره که همه نابینا میخوان تمرکزشون رو و امیدشون برای پیدا کردن شغل رو این حوزه بذارن. بنابراین اون ظرفیت بخش خصوصی که تو اشاره کردی و خوشبختانه الان یکم دید کارفرما بازتر شده به نسبت قبل، و من تردید ندارم اگر فردی تو حوزه کامپیوتر، زبان و یه فن بیان قوی اینا رو بتونه تقویت بکنه، مهارت‌های ارتباطی رو داشته باشه، خیلی راحت میتونه خودش رو اینجور جاها جا بده. و نکته دیگه ای که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که لزوماً کسب مهارت رفتن به دانشگاه و گذروندن دوره های تحصیلی مقطع کارشناسی و ارشد در دانشگاه ها نیست. امروز خیلی از کورس های تخصصی هست که به صورت فشرده خیلی مطالب بیشتر و تخصصی تری رو به فرد میتونه آموزش بده تا دانشگاهی که 1000 تا درس عمومی و اضافه و غیر ضرور دیگه هم در کنارش وجود داره. من الان حالا خود ما که مثلا دوره روزنامه نگاری رو من گذراندم تو مرکز مطالعات رسانه، اگه قرار بود همین رو تو دانشگاه بخونم 4 سال باید مثلا وقت میذاشتم تازه بخوام یه مدرک روزنامه نگاری مثلا بگیرم، در حالی که در 4 ترم یا 3 ترم دوره گذرونده میشه و تمام اون واحدهای تخصصی اون حوزه هست که فقط تدریس میشه.
نکته جالبی رو گفتی امیر، اتفاقا توی موزه کامپیوتر که با هم دیگه بودیم، حالا راجبش مختصرم توضیح خواهم داد، به نظرم ممکنه برای مخاطبمون جالب باشه، با سامان من صحبت میکردم، همون دوستی که اون تجهیزات رو ساخته بود و اینا، که دقیقا صحبت همین بود که میگفت من هیچ کدوم از این مهارت‌ها رو تو دانشگاه یاد نگرفتم، دانشگاه به من هیچی نداده. و اتفاقا نکته‌ای که من مطرح کردم با سامان هم همین بود که من از سال 84-85 دارم کار میکنم و خب خیلی جاهام کار کردم، بالاخره با خیلی گروه ها همکار بودم، ولی حتی یک بار هم کسی از من نپرسیده که
مدرک دانشگاهی چیه
یا دانشگاه چی خوندی یا یه همچین سوالاتی. یعنی این که درسته من
اهمیتی نداره دقیقاً دیگه.
بحث اینه که تو باید مهارتی رو که اونا لازم دارن داشته باشی. حالا میخوای دانشگاه چه میدونم تاریخ خونده باشی، الهیات خونده باشی یا ادبیات خونده باشی، هیچ فرقی نمیکنه. و بحثی که وجود داره اینه که من منکر در واقع مزایا و امتیازات دانشگاه رفتن نیستم اصلا. بسیار مزایا داره، بسیار محاسن داره به قولی، واسه این که در واقع آدم رو از اون فاز بچه دبیرستانی خارج میکنه، آدم رو وارد زندگی لول دیگه ای از زندگی اجتماعی میکنه و چه بسا در واقع کمک میکنه به گسترش ارتباطات آدم.
نه، بیشتر منظورم واسه کسایی بود که دوره کارشناسی رو گذروندن، حالا یه مهارت میخواد یاد بگیره، میگه ارشد برم فلان چیزو بخونم.
نه، این چیزا واقعا اصلا خیلی اهمیتی نداره. من واقعا 4 سال لیسانس رو برای همه ضروری میدونم، واسه اینکه بالاخره میگم کلی جهان بینی آدمو تغییر میده، پخته تر میکنه. ولی اینکه فکر بکنیم که لزوما راه رسیدن به بازار کار از دانشگاه میگذره، این اصلا اینطور نیست. چون ببین، دانشگاه یه مشکل بزرگ داره، اونم به روز نبودن محتوایی است که داره ارائه میکنه. چون محتوا باید در واقع خورد خورد با یه سلسله مراتب خاصی تغییر بکنه، استادای دانشگاه به این سادگی یهو نمیان محتواشون رو به روز بکنن و عوض بکنن. بنابراین دانشگاه همیشه خورده از سطح جامعه تو همه رشته ها تقریبا اینطوریه، از نیازهای واقعی جامعه خورده عقب تره. بنابراین اگر دانشگاه هم هستین، حتما حتما فکر بکنین به این که در کنارش یه چیز جدیدی یاد بگیرین.
حالا مثلا جهاد دانشگاهی خیلی دورای خوبی برگزار میکنه،
دقیقا،
که وابسته به دانشگاه تهرانه.
حالا من حتی میگم، بازم تاکید میکنم، من تاکید میکنم نیاز نیست حتی پول به مؤسسات داخلی بدین. شما به شرط اینکه
زبان
انگلیسی بدونین، میتونین دسترسی داشته باشین به دریایی از کتاب و چه میدونم دوره و کورس و هر چیزی که میخواین و میتونین به خوبی یاد بگیرین. آقا من پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه این موزه کامپیوتر یادم افتاد، یه موزیک بشنویم، یه 5 دقیقه هم راجع موزه کامپیوتر بر بچه‌ها صحبت کنیم، به نظرم جالب باشه، چون اغلب دوستان ما احتمالاً علاقمند به حوزه فناوری هستن.
البته به شرطی که طوری توضیح ندیم مستندمون بلا اثر بشه.
اسپویلش نمی‌کنیم. آره، به قول فیلم بینا اسپویلش نمی‌کنیم. آره، بریم یه ذره موزیک گوش کنیم تا من براتون بگم داستان از چه قراره.
یه نفر هست که میخواده، یه بی نفس همیشه یاده، تا پای جون بی نشون با من بمون. یه نفر هست که میخواده، یه بی نفس همیشه یاده، تا پای جون بی نشون با من بمون. یه شبی نشست کنارت، اون که اسمش نمونده یادت، تو شدی اسم شبش اسم شبیه نشست کنارت، اون که اسمش نمونده یادت، تو شدی اسم شبش اسم تو واسمون.
خواه اسم موزه که میاد آدم فکر میکنه یه جاییه که بالاخره یه سری چه میدونم چیز میز قدیمی پیدا کردن و گذاشتن پشت شیشه و ملت هم میرن خیلی فاخر و با کلاس قدم میزنن و سر در جیب تفکر دارن فکر میکنن به تاریخی که پشت سر گذاشتیم و چه میدونم مواردی از این دست. ولی این موزه که اسم آوردن موزه کامپیوتر، کلن یعنی تمام معادلات شما رو، تمام تصورات شما رو از یه موزه زیر و رو میکنه. یه جایی درست کردن در ساختمون ندارایانه، میدونین که بچه هایی که حالا همسن و سال ماها باشن میدونن، ندارایانه از قدیمی های در واقع حوزه ISP و هوستینگ و نمیدونم مواردی از این دست تو ایران بوده، از دهه 70 فعال بوده. و خب یه آقایی است به نام ناصرعلی سعادت، بازم کامپیوتری ها میشناسنش، از قدیمی های این حوزه است. یه آدمی بوده که خودش به شدت علاقه داشته به تجهیزات کامپیوتری و میومده هر چیزی رو که به بازار عرضه میشده سریع میخریده و برای کار خودش هم در واقع میخریده، منتها خب دیگه نگه میداشته توی گنجینش و اینا. اومدن در واقع آقای سعادت صاحب مجموعه ندارایان است، مدیر مجموعه ندارایان است، و اومدن در واقع در طبقه پایین ندارایانه یه موزه رو درست کردن. اولش جرقش از همین وسایلی خورده که آقای سعادت از دهه 50 شمسی جمع‌آوری کرده، منتها بعدن به این فکر افتادن که ما بیایم اساساً یه موزه‌ای بسازیم که آدما سیر شکلگیری کامپیوتر رو توش بتونن متوجه بشن، از اون اول از 1890-1900 اینا که ماشین حسابای اولیه درست شده تا به امروز که هوش مصنوعی و مواردی از این دست و ما باهاش سر و کار داریم، تو این موزه نه تنها قابل دیدن که قابل تعامل کردنه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونین این موزه به گونه ای طراحی شده که با کلی از این وسایل شما میتونین کار بکنین عملا، و برای ما نابیناها بسیار فضای جذابی است از این جهت که اولین باره که در واقع ما میتونیم اشیای موزه رو از نزدیک لمس بکنیم و دقیقا ببینیم چی به چیه. برای کسایی که علاقمند به حوزه کامپیوتر باشن، علاقمند به منطق کامپیوتر، منطق برنامه نویسی و مواردی از این دست باشن، این موزه بسیار بسیار جای جذاب و هیجان انگیزی خواهد بود. نشون به اون نشون که ما برای یه جلسه ای رفتیم اونجا و قرار بود که جلسه‌مون یک ساعت، نه حتی نیم ساعت جلسه رو بذاریم، چون میدونستیم هم که قرار نیست ترفی بربندیم از این جلسه، گفتیم نیم ساعت جلسه رو برگزار میکنیم، نیم ساعت هم میریم چرخی تو موزه میزنیم و تموم شد دیگه. خلاصه شب عید هم هست، خیلی معطل نشیم اونجا،
ترافیک نخوریم.
آره به ترافیک نخوریم و اینا. ما ساعت 2 وارد موزه شدیم، ساعت 6 از اونجا خارج شدیم، انقدر که این فضای جذاب و هیجان انگیز و باحالی بود. اینه که خلاصه دوستانی اگر حالا تهرانن و به حوزه کامپیوتر علاقمندن یا مسیرشون گذرشون به تهران میخوره، ندارایانه استاد حسن بنا، در واقع استاد حسن بنا سازندش نیست، بناش نیست، خیابون استاد حسن بنا، اونجا در واقع میتونن مراجعه بکنن. شنبه و سه شنبه تعطیلن، یک شنبه، دو شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه از ساعت 3 تا 8 پذیرای بازدید کنندگانند و میتونین مراجعه بکنین، خلاصه کلی کیف کنین. حالا
نپرسیدیم از سعید که بلیتاش واسه بچه ما رایگانه یا باید بلیت بخرم.
من خودم خیلی خوشایندم نیست این فاز بلیت رایگان و این صحبت ها.
خلاصه 200 تومن هزینه بلیت. آره هزینه اولی موزه تنها موزه خصوصیه.
آره
دقیقاً دیگه، موزه دولتی که قیمتی ندارن، با کارت معلولیت رایگان هن.
دقیقاً. منتها حالا اگر مثلا تو بتونی هماهنگی‌هایی بکنی که حالا از طریق مثلا انجمن و این داستانا حالا آدم کاری بکنه، اون بحثش فرق میکنه، برای رایگان کردنش میشه هماهنگی‌هایی داشت. ولی اینکه آدما مثلا شخصی بخوان مراجعه بکنن و انتظاری این مدلی داشته باشن،
خلاصه پس 200 تومن بدید. آره. و برید از این
ولی میارزه. خب بالاخره شما 200 تومن قهوه خونه هم که بخوای بری، بالاخره 200 تومن هزینه بکنی، احتمالاً یک ساعت هم میگن آقا پاشو مشتری داریم دیگه، خالی کن دیگه. ولی اینجا نه، اینجا 3-4 ساعت با راهنمایی خیلی حرفه‌ای.
بگید من 200 تومن رو میدیم به شرطی که سامان چیزمون،
گایدمون باشه. دقیقاً. آره ولی در کل نه، همشون خوبن انصافاً و به نظرم میارزه که آدم یه سری بزنه و خلاصه 3-4 ساعتی رو اونجا کیف بکنه. حالا ما هم سعی خواهیم کرد یه بار به سیاق همون موزه ملی ایران، موزه ایران باستان، اگه خاطرتون باشه رفتیم یه گزارش صوتی گرفتیم، حتما یه گزارش صوتی برای مثلا اپیزود بعدیمون
یا حالا اردیبهشت،
برای شماره بعدیمون یا فروردین اردیبهشت، بالاخره جفت و جور بکنیم. ولی اینطوری نباشه که بگین خیلی خوب دیگه حالا اینا میرن ضبط میکنن دیگه ما میخوایم چیکار.
خیلی
ولی
فرق میکنه.
آره. اینکه آدم خودش مستقیم درگیر ماجرا باشه خیلی داستانش فرق میکنه.
حتی بعضی از تجهیزات هم داخل شیشه است، اینم بگیم زیر شیشه است، امکان لمسش وجود
نیست.
نداره.
آره. ولی خب خیلی هاشون هم میشه در واقع باشون کار کرد. در کل جای جالبی است، امیدوارم برین. و حالا اگه مثلا حتی تو عید هم وقت داشتین، من پرسیدم گفتن که عید هم هستن. حتی این نکته رو بگم که ما چیز نیستیم، ما چی میگن اسپانسرینگ و این داستان ها اتفاق نیفتاده. ما هیچ
الان رپورتاج رفتی تو.
نه به خدا، نه باور کن. نه اینطوری نیست، صرفا به عنوان حالا یه تجربه که خودم داشتم گفتم با دوستان
این حوزه کسایی که علاقه من باشم قطعا واسهشون جذابه و
دقیقا
برن و لذت ببرن.
خب دیگه واقعا بریم یه ذره موزیک گوش
الان
کنیم.
الان این پادکست پیشخانه که شما دارید گوش میدید، هنوز ما وارد خود پیشخان نشدیم.
آره
این سومین باره که داریم برمیگردیم پیش اشکان، امیدواریم بار آخرمون باشه که دیگه میخوایم وارد خود اصل مطلب بشیم.
اشکان جان بفرما.
دستمو بگیر، نمیگم کجا، فقط پاشو بریم یه جای دور، منو ببر یه جا که درد نباشه، توش بریم بالای کوه، تهرانو بده از بالا نشون بهم بگو، برمیگردم باز روزای خوب، دستمو بگیر ببین چقدر دارم بهت امید، نشون بده رنگا رو بهم بگو، تموم میشن روزای سیاه سفید، وقتی حواسم به تو پرت میشه همه چی قشنگ میشه، منو ببر هر جا میخوای مگه هیچ جا با تو بد میشه، وقتی حواسم به تو پرت میشه همه چی قشنگ میشه، منو ببر هر جا میخوای مگه هیچ جا با تو بد میشه.
امید به سراغ مدرسه پرکینز رفتی، در وبسایت این مؤسسه اشاره شده که هوش مصنوعی چگونه تونسته علم ریاضی رو برای نابینایان دسترس‌پذیر بکنه.
بله
از این ماجرا واسه همون بگو، شاید ترغیب شدیم بریم ریاضی بخونیم.
اتفاقا همین، من موقعی که اینو داشتم مینوشتم به این فکر میکردم که حسرت قدیمی من ریاضیه متاسفانه، هرچند که معلمای خوبی داشتیم انصافا در دوره دبیرستان، برخلاف الان که من خبر دارم بچه‌ها خیلی با ریاضی مشکل دارن، اون موقع خوشبختانه ما معلمایی داشتیم که واقعا این کاره بودن. یادی بکنیم ازشون، آقای خانبگی، آقای علیپور، دوستانی که شهید محبی درس خوندن میشناسن، و آقای بخشیپور حتی.
ما هم یادی بکنیم از خانم اشرف کریمی،
خانم اشرف کریمی استاد که با ما هم یک دوباری توی نسل مانا همکاری داشتن.
دقیقاً.
و فکر کنم آقای کربلایی هم معلم ریاضی شما بوده، درسته؟
خانم کریمی بود یه سال، آقای کربلایی، بعدم آقای شجاعی توی محبی دوباره آره اومد و...
ولی بحث این است که متاسفانه
چیزم بود، بابا گلی،
آقای بابا گلی.
آره.
متاسفانه ریاضی یکی از حوزه هایی است که درست هر چقدر میگم آموزگار حرفه‌ای باشه، ولی تا زمانی که شما ابزار براش نداشته باشی انتقال مفاهیم خیلی سخت اتفاق میفته، و واقعا هم حوزه جذابی است. حالا امیدوارم که تکنولوژی ها انقدی پیشرفت بکنن که دیگه بچهای ما سر ریاضی به مشکل نخورن و حسرتی که ما الان داریم میکشیم و خلاصه اونا در زمانی که به سن ماها رسیدن نداشته باشن. ولی در راستای، و به خاطر همینم امیر دقیقا هست که من هر بار که خلاصه مطلبی میبینم در زمینه ریاضی یا حالا علوم پایه که تسهیل کردن دسترسی نابیناها رو به این علوم، بیبرو برگرد خلاصه انتخابش میکنم برای پیشخوان، واسه اینکه میدونم امید هاشمی های
یعنی تو پیشخانه داری شخصی
ساله.
میکنی؟
بله دقیقا. میدونم که امید هاشمی های 15-16 ساله الان هستن که علاقه مندن به ریاضی، ولی نمیدونن از کجا باید.
بازار کارش هم خوبه امید، خودآموز درست میکنی 1 میلیارد میفروشی.
بگذاریم حالا وارد جزئیات نشیم. میدونم این عدده انقدر گنگه که احتمالا مخاطب ما فکر میکنه مثلا تو همینجوری یه چرتی گفتی رفتی، ولی بگذاریم ولش کن آقا، حرفا چیه. آره خلاصه اینه که من هر چی پیدا میکنم تو حوزه آموزش ریاضی و علوم پایه و این داستانا خلاصه سریع انتخابش میکنم و یه اشاره‌ای بهش تو پیشخوان میکنم. الانم برخوردم توی مؤسسه پرکینز تو سایتشون به یه مطلبی راجع به یه ابزار جدیدی که طراحی شده، ابزار رایگان، برای اینکه نابیناها بتونن به فرمول‌های ریاضی به صورت مکتوب دسترسی داشته باشن. برام جالب بود، گفتم برم یه سرچی راجبش بکنم و ببینم ماجرا از چه قراره. شگفت این که برخوردم به اسم سه تا ایرانی که یه همچین پروژه‌ای رو ران کرده بودن، اجرا کرده بودن. و شگفت‌تر آن که هرچی گشتم هیچ رد پایی ازشون تو لینکدین و اینا پیدا نکردم. نمیدونم، با یکی از دانشگاه‌های آمریکایی این پروژه رو پیش بردن. رضای
خدا این کار رو کردن، اسمشون خلاصه چیز بود.
آره، این اینه که میان مثلا کمک رو میذارن پشت در رو و در میزنن و میپیچن به بازی. اینا مثلا ساختن و کلن دیگه مثلا لینکدیناشون رو بستن و... آره، ولی اسم پروژه Math Kicker MathKicker و پروژه رایگان، همونطور که گفتم، و سه تا ایرانی طراحیش کردن. حالا اگه به هر حال ما اسم ببریم شاید بد نباشه یادی بکنیم از دوستان: آقای سعید گلنبی، آقای محمد رضا رزاقی و ایمان رحمتی زاده. این سه تا دوستمون احتمالاً حالا مثلا استارتاپی رو انداختن اونجا، بالاخره با هم دیگه خلاصه این کار رو گیروندن دیگه به قولی. و کار مفکیکر چیه؟ کار مفکیکر اینه که شما میتونی محتوای ریاضی رو در قالب عکس بهش بدی و این بیاد اون عکس رو برای شما دسترس پذیرش بکنه. به دو حالت همین اتفاق میفته: شما یا عکس یا پی دی اف فرمولای ساده رو بهش دادی که خب اینو میاد تبدیلش میکنه به فایل ورد، یعنی یه فایل ورد به شما خروجی میده که وقتی با لفت و رایت حرکت بکنی NVDA میتونه برات اون ایکویژن ریاضی رو، فرمول ریاضی رو خیلی تر و تمیز و شیک و با کلاس بخوندش. در واقع یه جورایی OCR ریاضیه، یعنی ریاضی برامون OCR میکنه. و حالت دیگه برای مواقع پیچیده تره، مواقعی که شما در واقع یه داکیومنتی، یه سندی داری بهش میدی، حاویه مثلا چه میدونم موضوعات مرتبط با حد، انتگرال، ماتریسا، اینا خب پیچیده ترن دیگه، شاید تبدیل کردنشون یه خورده سخت باشه برای یه چیز OCR مانند در واقع. ولی این میاد کاری که میکنه اینه که برای مواقع پیچیده تر میاد اینو توضیح میده، یعنی یه تفسیری از اون چیزی که در واقع توی عکس هست ارائه میده که شما بتونی یه دید کلی از این نموداره برای خودت، حالا نموداره یا هر چیز دیگه ای هست، برای خودت بتونی به دست بیاری. خب ببین، مثلا هدف نمودارم در واقع همینه دیگه، این که شما یه نگاه بندازی ببینی که کجا پیک نموداره، کجا کف نموداره، کجا دامنه است، کجا نمیدونم فلان، اینا رو بتونی تشخیص بدی دیگه. و خب هر چقدرم بیان اینا نمودار رو مثلا چه میدونم دسترس پذیرش بکنن با لفت و رایت و آپ و داون و اینا، شما بتونی بالا پایین حرکت بکنی رو نموداره و محتواشو بخونی، هدف اصلی نمودار محقق نمیشه. هدف اصلی نمودار اینه که شما با یک نگاه بتونی بفهمی که الان تو این نموداره چی رو میخواد نشون بده. و به همین خاطرم هست که اینا اومدن در واقع جای این که نمودار رو مناسب سازی بکنن برای صفحه خوان، گفتن اوکی، ما هوش مصنوعیمون نمودار رو میخونه، خودش میفهمه که کجای نمودار چه اهمیتی داره و اون نموداره رو برای فرد نابینا توضیح میده. و خب این خیلی کمک میکنه به نابیناها برای اینکه بتونن درک درستی از مفاهیم پیچیده ریاضی پیدا بکنن. البته من این نکته رو بگم که هوش مصنوعی ها، یعنی در واقع چتبات های هوش مصنوعی که الان هست، مثل جمنای، مثل نمیدونم چت جی پی تی، کوپایلت، اینا هم الان تقریبا همچین کاری رو برای ما انجام میدن، یعنی این دومیه رو اینا هم میتونن انجام بدن. ولی خب حالا اینی خورده دقیق تر شده که برای نابیناها توضیح بده دیگه، یعنی سری دستورهایی براش تعبیه شده که چیزی که داره توضیح میده برای نابیناها هم قابل درکتر باشه. بنابراین حالا اگر از اینم نخواستین استفاده بکنین، احیانا میتونین از کوپایلت و چیزایی از این دست استفاده بکنین برای اینکه عکس فرمولای ریاضی رو بهش بدین و براتون تفسیرش بکنه. پس خب الان خوشبختانه خیلی هم چی زندگی اینا در دسترسن و رایگان و
محتوای بی‌ار‌اف شده آماده هست بچه ها بخوان با حالا نمایشگر بریل اگه دارن بخونن.
ببین نه، ولی خود این مثکیکر خوب شد یادم انداختی که این میاد کاری که میکنه اینه که تغییراتی توی این متن ایجاد میکنه که اگر فرد با نمایشگر بریل هم خواست بخونه بتونه در واقع به درستی اون حالا فرمول ریاضی، معادله یا هرچی که هست، اون جملات ریاضی رو بتونه درست بخونه. یعنی این که در واقع این میدونه که کجا باید جمله رو بشکنه. مثلا شما چه میدونم یه بریل دیسپلی 20 کاراکتری داری، این عقلش میرسه که کجا باید جمله رو بشکنه، به خط بعد منتقل بکنه، یه خط رو بکنه دو خط، برای اینکه اون فردی که داره با نمایشگر بریل کار میکنه هم به درستی بتونه ازش استفاده بکنه. من میگم که یه تیکه بریم گوش کنیم توضیحاتی که داره میده رو، تا بعد من میام توضیح بدم راجع به این که چطوری ما میتونیم بریم تو سایتشون رو استفاده بکنیم از خدماتش.
And of course, that was B for button. I'm in the file name, and you never have to move from that if you can remember the name of your program, and I know it's called quizpractice.png.
Q-U-I-Z, quiz, P-R.
Okay, I'm going to go down and find my PNG.
P-R, quiz practice 1, PNG.
Yep, and enter.
Enter. Math kicker, I, Microsoft Edge personal and available, main region, convert PDF image file to, docs button to activate, press enter. Downloading quiz practice 1, 2, docs 75.2K.
When it converts, control J and just open.
Control J, downloads dialog, recent downloads, open button to add, enter, downloading one file is 100% complete, downloads complete.
Wait for it, and it's going to open in Word. Now, let's go ahead and F6.
F6, message bars, protected view, tab, enable editing button to activate, enter. Enter. Viewing, you can only view this document, you do not have permissions to edit it, okay button to add, enter, edit.
Enter on okay, now go ahead and F12.
F12. Save as dialog. File name. Edit combo. Quiz practice one.
I'm going to save that in my downloads folder.
Alt D. Address edit combo. D O N L O A D S. Downloads. Enter. Downloads. Toolbar all locations. Split button.
Alt S.
Edit.
Beautiful. Okay. Now I can actually access it. And I will tell you that sometimes it bunches up the math and we do want it all nice and linear. The way you know that is the blind child would go down there and they would actually hear 1 minus 3M. And I'm going to go ahead and take you down there. So though you will hear it, it does need to be straightened out nice and linear, like
date per unit 2 algebra homework 2 directions set expression 1 2 expression 1 selected 7k minus 8k math content.
Beautiful. Down arrow.
Math content 1 minus 3m plus 14.
So it reads correctly, but on the Braille display, it's going to be in two lines.
Math content 5y plus 2y minus 7 plus y. Math content negative 19 plus 4 minus 2w plus 7.
خب همونطور که دیدین یه فایل پی دی اف رو داد به در واقع مفکیکر، یه فایل ریاضی رو داد بهش و به راحتی داره با NVDA میخوندش. اما چجوری ما باید از این استفاده بکنیم؟ آدرس سایت هست mathkicker.ai mathkicker.ai. وقتی ما وارد این سایت بشیم یه جایی امکان ثبت نام داریم. ما اونجا در واقع کاری که میکنیم اینه که یه ایمیل آدرس وارد میکنیم و در واقع ایمیل آدرس که وارد میکنیم مثکیکر میاد یه لینک یکتا، یه لینکی که مال خودمونه برامون میفرسته. در واقع لینک مثکیکر خودمونو برامون میفرسته. پس ما در واقع چی کار میکنیم؟ فقط کافیه که بزنیم رو اون لینک، وارد مثکیکر شخصی خودمون بشیم و هر چیزی رو که میخواییم آپلود بکنیم برای اینکه مثکیکر برامون توضیحش بده. به همین سادگی میتونیم ازش استفاده بکنیم. دم هموطنامون گرم که همچین چیزی رو درست کردن و خلاصه در اختیار نابینایان دنیا گذاشتن.
تو که قرار بود نری من تنها نذاری، جمع باشیم بینمون منها نذاری، دورم کنی از درد و غم ها، دردی رو دردام نذاری، حتی یه ستاره
با قلب شکست نمی درخشه، اونی که میشکنه قلبمو باید خدا ببخشه. وای به وقتی که یکی بخواد بذاره بره، همه دنیا رم براش بیاری، میره و مسافره، دلت یه جای دیگه است، بمونم چی کار؟ من میرم، فراموش کن، هر وقت اگه دلت گرفتی ناهنگ گوش کن. پونه 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 گل پونه، دل بستن آسونه. پونه 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 گل پونه، آی دلم خونه. پونه 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 گل پونه، دل بستن آسونه. پونه 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 گل پونه، آی دلم خونه.
خب در فصلنامه اکسس ورلد امید هاشمی اشاره کرده به یک دستگاه کتاب خان که دسترسی نابینایانی که تو آمریکا زندگی میکنن و احتمالاً کشور اطراف رو تونسته به منابع مطالعاتی به خط بریل
بله.
تسهیل بکنه. بله. امید این کتاب خانم واسه ما بگیر.
نه من فقط میتونم واسه تون بگم، نمیتونم واسه تون بگیرم، فقط میتونم براتون بگم که چیه.
دیگه تو این تعطیلات نوروز که قراره سفری به ایالت کالیفرنیا داشته باشی،
کالیفرنیا آمریکا.
برو الی اونجا
سلامتی فابریکا. عرض به حضور که چشاتونو ببندین، میخوام براتون قصه بگم. البته چشاتونو نبندینم خیلی اتفاق خاصی نمیفته دیگه.
نه آره یکم میبینن ببندن دیگه.
آره دیگه. خب بحث این است که رویاهای ما رو به قولی دارن زندگی میکنن دیگه اونور. حالا قرار این است که ببینیم در واقع استاندارد دسترسی نابیناها چجوری باید باشد. حالا اینکه اینجا وجود داره یا نه را کاری نداریم، ولی ما در واقع هدفمون اینه که این چیزها رو وقتی تعریف میکنیم، یعنی اینکه آقا درستش اینه، ما به دنبال یه همچین موقعیتی باید باشیم و خلاصه به کم قانع نباشیم. قضیه برمیگرده به سال 2013، زمانی که در واترفال ایالت ماساچوست آمریکا یه جلساتی شکل گرفت تحت عنوان بریل سامیت، و یعنی مذاکرات بریل به قولی، گفتگوهای مرتبط با بریل، و اینا اومدن تمام صاحب نظران حوزه بریل رو از به قولی اقصا نقاط آمریکا گرد هم جمع کردن، کسانی که تولید کننده محتوای بریل بودند، کسانی که در واقع آموزگار بریل بودند، و حالا هر کسی که به نوعی یا چنان تولید کننده نمایشگرهای بریل، هر کسی که به نوعی ارتباطی با بریل داشت تو این اجلاس حضور پیدا کرد، و برای اینکه در واقع بیان صحبت بکنن راجب این که ما چی کار بکنیم دسترسی نابیناها به بریل تسهیل میشه. و خروجی این اجلاس $5 میلیون فاند بود، $5 میلیون کمک هزینه بود، بودجه بود، برای اینکه شرکت‌ها برن به دنبال تولید یه بریل ایریدر ارزون و دم دستی و اینا. بحث این است که خب تا قبل از این هم نابیناها در آمریکا دسترسی داشتن به منابع بریل. اگر کسی خودش بریل دیسپلی می داشت، می تونست وصل بشه به مراجعی که وجود داره برای دانلود کتاب بریل و کتاب دانلود کنه و خلاصه روی بریل ریدرش بخونه، بریل دیسپلیش. ولی بحث این است که به هر حال قیمت بریل دیسپلی ها اینقدر بالا بود که حتی برای اون آدمایی که آمریکا زندگی می کردن هم خیلی به صرفه نبود بخوان خرید بکنن، همه نمیتونستن این کار رو انجام بدن. بنابراین تو این اجلاس در واقع این 5 میلیونه رو تصویب کردن برای اینکه برسن به یه بریل ایریدر رایگان. در واقع حرفشون این بود که چطوره که بقیه آدما میتونن به راحتی از یه کیندل استفاده بکنن، مثلا تو مترو، تو سفر، اتوبوس، فلان، تاکسی، کیندلشون رو در بیارن و شروع کنن کتاب خوندن، ولی نابیناها از یه همچین امکانی بی بهره باشن. 2013 کار شروع شد، بودجه تصویب و توزیع شد و کار رو سپردن به دو تا شرکت معتبر در زمینه تولید نمایشگرهای بریل، یکی هیومن ویر بود و دیگری زومکس، و حدود 7 سال طول کشید این پروژه و سرانجام در سال 2020، در مارس 2020، زمانی که دنیا درگیر کرونا و ماسک و قرنطینه و اینجور چیزا بود، 7 تا نسخه تولید شد. 7 تا نمونه در واقع از این بریل ایریدره تولید شد و در اختیار 7 نفر گذاشتن برای اینکه کار تست رو انجام بدن و در واقع ایرادات رو برطرف بکنن، و کار تست در واقع انجام شد و حالا در پایان 2023 آغاز 2024 الان که داریم حرف میزنیم احتمالاً دیگه تکمیل شده باشه. در واقع زمانی که این مقاله نوشته می شده صحبت از این بوده که 40 تا از ایالات آمریکا دسترسی به یه همچین ابزاری نابیناها پیدا کردن و بقیه ایالت ها هم به زودی توضیح خواهد شد، ولی آخرین آماری که من گرفتم الان دیگه اون 8-9 تا ایالت باقی مونده هم کاراشون انجام شده و خلاصه در هر کدوم از این ایالت ها زندگی میکنین میتونین مراجعه بکنین به بخش نابینایان کتابخونه و خلاصه درخواست بدین برای
نابینایان نهاد
کتابخونه
عمومی تکساس و میشیگان. خلاصه چه مختلف.
آره خوشم میاد، یه دونه از جنوب گفتی یه دونه از شمالی.
امید همین دیشب تماس گرفته آخرین آماری چون میگه
آره
آماری که من همین چند لحظه پیش گرفتم همه ایالت ها دیگه توضیح شده
و خلاصه مراجعه بکنن.
کتابخونه مرکزیشون زنگ زده و
گفتم آقا به ما هم میدین، گفت نه شما فعلا تهران یه خورده دوره ولی حالا به اونجا هم میرس. ولی بر صورت در واقع این به کجا وصله و کجا داره حمایتش میکنه؟ ما یه مجموعی داریم در آمریکا به نام NLS، National Library Service، یا خدمات ملی کتابخانه ای، شبیه همون چیزیه که در واقع ما تو ایران تحت عنوان نهاد کتابخانه ها داریم. اونم هم همینطوریه، یعنی تو همه شهرها شعبه داره و تو بسیاری از شهرها هم شعبه، در واقع بخش نابینایان هر کدوم از این شعبه هاشون دارن. و کاری که NLS میکنه اینه که امکانی رو فراهم میکنه تا نسخه های دسترس پذیر کتاب ها در اختیار نابیناها هم قرار بگیره. حالا بعضی کتاب ها در واقع به صورت بریلشون هم وجود داره، بعضی کتاب ها صوتی هن، بعضی هاشون هم هر دوشو دارن. به هر حال کتاب هایی که NLS عرضه میکنه یه راهی برای استفاده نابیناها براشون در نظر گرفته شده. ولی در واقع خوبی این کتابخانه الکترونیک چیه؟ کتابخان در واقع 20 کاراکتری، یه چیز قابل حمله و سبک و جمع و جور طراحی شده برای اینکه افراد بتونن تو کیفشون یا اگه از اون جیب‌های مخصوص داشته باشن که بعضیا دارن، جیبای تنه‌دار به قولی که به هیچ وجه پر نمیشه، میتونن تو جیبشون هم حتی بذارن و خلاصه این ور اون ور ببرنش. و این که
وزنش چقدره؟
یادم نیست ولی فکر میکنم حدود 1.4 پوند، 1.4 پوند، یعنی 6-700 گرم در واقع وزنشه. و نکته ای که داره اینه که در واقع این انگار مثلا اونی که هیومن ورش، یعنی دو ورژن دیگه همونطور که گفتم، نسخه هیومن ورش تقریبا شبیه همون بریل دیسپلیه که بریل دیسپلی 20 کاراکتریه که هیومنور تولید میکنه، یعنی مثلا حتی کیسینگش هم همون کیسینگ، بغلش یه دکمه ولوم بالا و پایین و نمیدونم جک 3.5 هدفون و این چیزا داره، ولی خب این در واقع خروجی صوتی نداره، بنابراین اون دکمه ها عملا به هیچ کاری نمیان. و خب 20 تا در واقع راتینگ کی داره، پن لفت و پن رایت و حالا اون 6 خونه پرکینز و بک اسپیس اینتری که 8 خونه میشه و چه میدونم اسپیس و همه اینا رو در واقع توش تعبیه کردن و به راحتی افراد میتونن باش کار بکنن. البته مدلی که زوم اکس تولید کرده یه خورد تفاوت داره، اونم 20 کاراکتریه، اونم شیش خونه و اینتر بک اسپیس رو داره، ولی با این تفاوت که در واقع اینور اونور دیسپلی، اینور اونور اون 20 کاراکتر، سه تا کلید هست و شما در واقع پن لفت و پن رایت و نمیدونم خط بالا و پایین و یه سری کارا رو با این 6 تا کلیدی که اینور اونور دیسپلی وجود داره میتونین انجام بدین. و همینطور 11 تا دکمه دیگه هم براش درست شده، طراحی شده که هر کدومش یه کاری رو برای کاربر انجام میده. هر دوتاشون تقریبا از نظر امکانات توی لولن، اینکه شما میتونین بوکمارک بذارین، میتونین پاراگراف به پاراگراف، هدینگ به هدینگ، چه میدونم بخش به بخش توی کتابا حرکت بکنین، چند تا کتابا همزمان میتونین بخونین، میتونین کتاب خونه درست بکنین، یعنی با بر اساس موضوع دستبندی بکنین، و حالا امکاناتی که تقریبا هر کسی برای یک کتابخان لازم داره توش در نظر گرفته شده. و 16 گیگ حافظه براش در نظر گرفتن که البته پر نمیشه حافظه 16 گیگ فایل الکترونیکی بریل، میدونید دنیایی فایل میشه دیگه، ولی خب به هر حال برای کسی که حالا این احتمال وجود داره که پر بشه، این امکان در نظر گرفتن که USB-A در واقع داره، میشه حالا فلش حافظه جانبی وصل کرد، یا خود NLS یه سری در واقع کارت حافظه داره که میشه از طریق همون USB کارت حافظه رو به دستگاه هم شناسوند. و همینطور بحث شارژشه که از طریق تایپ C USB-C در واقع داره شارژ میشه. اشاره‌ای به شارژ دهیش، میزان شارژ دهیش نشده بود، ولی خب با توجه به اینکه سیستم عامل نداره و صرفاً برای خوندنه، به این درسته شما میتونید بوکمارک و اینا بذاری، ولی خیلی امکان اینپوت براش در نظر نگرفتن، این صرفاً یه آوتپوت
ریدر باشه دیگه.
دقیقاً. و این USB تایپ C کمک میکنه که شما یه بار شارژ بکنی، حالا نمیدونم چند ساعت، ولی فکر میکنم بالای 40-50 ساعت بشه ازش استفاده کرد. و خلاصه که شما وای فای داری، بلوتوث داری، از طریق وای فای میتونی وصل بشی به اینترنت و خلاصه در واقع وصل بشی به پایگاه اینترنتی خود NLS و کتابایی که میخوای و بارگیری بکنی روی دستگاه و بخونی.
فرمت کتاباشون چیه؟
فرمت کتابها در واقع هم HTML هم فرمت‌های رایج بریل، ایپاب، حالا بستگی داره اون کتاب چه فرمتی داشته باشه دیگه. و نکته جالبی که وجود داره اینه که برای خب معمولاً در واقع سیستم اینطوری بوده قبل از این ماجرا که افراد مثلا اگه میخواستن نسخه بریل بخونن، بعد وصل میشدن به کتاب خونه، چک میکردن کتاب رو پیدا میکردن، بعد میفهمیدن که آیا این کتاب نسخه بریلش هم وجود داره یا نه. ولی وقتی تو با این بوک ریدره وارد کتاب خونه NLS میشی، فقط کتابایی رو میبینی که نسخه بریل هم دارند و تو حتی میتونی دانلودشون هم بکنی روی دستگاه برای اینکه آفلاین هم بتونی ازشون استفاده بکنی. اینش هم باز نکته خوبی است، یعنی شما میتونی یه بار که وصل شدی به کتابخونه NLS کتابی که میخوای دانلود بکنی و مثلا چه میدونم بری حتی سفر جایی که اصلا اینترنت وجود ندارم ازش استفاده بکنی و کتاب بخونی. و نکته دیگه‌ای که باز جالبه اینه که امکان اتصال به کتابخونه بوکشیر هم داریم. بوکشیر هم یه کتابخونه قدیمیه که در واقع کتاباش و نابیناهایی میتونن بهش دسترسی داشته باشن که آمریکایی باشن و گواهی نابینایی از یه پزشک آورده باشن. این هم کتابای کپی رایت دار رو به رایگان در اختیار نابیناها میذاره که هم فرمت اگر اشتباه نکنم KES هم حتی میده، حالا فرمت های رایج بریل هم داره دیگه کتابا رو. و بسیار گنجینه ارزشمندی از کتاب‌های روزه و خب با این میشه به بوکشیر هم وصل شد. و سرویس دیگه‌ای که در واقع این دستگاه امکان استفاده شو در اختیار نابیناها میذاره، سرویس NFB نیوزلاینه. NFB نیوزلاین یه سرویس قدیمیه که امکان دسترسی نابیناها به متن 500 تا از روزنامه های کثیرالانتشار رو فراهم کرده 500 تا روزنامه انگلیسی کثیرالانتشار. حالا اینکه این همه روزنامه انگلیسی کثیرالانتشار داریم هم خودش نکته جالبی است و افراد میتونن حالا تا قبل از این داستان، تا قبل از وجود این ابزار، حتی این امکان وجود داشت که افراد از طریق تلفن مثلا یه سری شماره های خاصی در اختیار نابیناها قرار گرفته بود و شماره تلفن هاشون در یه لیستی در واقع معرفی شده بود به اون NFB نیوز لاین، که مثلا فرض کن امیر سرمدی وقتی با فلان شماره تلفن به اون شماره NFB نیوز لاین زنگ میزنه، تماسش رایگان باشه و بتونه از بین اون روزنامه ها انتخاب بکنه و روزنامه مورد نظرش رو در واقع با تلفن گوش بکنه، به خصوص برای نابیناهایی که چه میدونم حالا سن و سالی دارن، کامپیوتر بلد نیستن یا بریل بلد نیستن. این میتونه سرویس مفیدی باشه. حالا امکانی که به وجود اومده اینه که این کتابخوان در واقع دسترسی نابیناها به این 500 تا روزنامه رو هم فراهم کرده، همزمان شما میتونی همه این روزنامه رو هم در اختیار داشته باشی و هر مطلبی که میخوای هر روز مطالعه بکنی. در کل کاری که کردن اینه که در واقع اومدن دسترسی نابیناها رو به بریل و به کتاب بریل تسهیل کردن و به این ترتیب در واقع اون فقری که تا پیش از این حتی برای آمریکایی ها هم وجود داشت با این دستگاه رایگان، به هر حال به خصوص برای نابینایی که حالا بریل بلدن، خیلی میتونه کاهش پیدا بکنه و اوضاع براشون بهتر باشه. حالا با امید روزی که واقعا ما هم بتونیم همچین تجربیاتی رو اینجا برای خودمون داشته باشیم.
امید، اشاره نشده که قیمت تمام شده این بوک ریدر چقدره؟
ببین با توجه به این که همه کارش با فاند انجام شده، دیگه صحبتی از قیمت تمام شده نشده دیگه. ما میدونیم که 5 میلیون دلار و 7 سال برای طراحی و تولید یه همچین چیزی هزینه شده.
ولی قطعا ابزاریه که بالای 1000 دلار قیمتشه و الان عملا به رایگان
در اختیار. 100% بالاخره خب تو که دیگه از قیمت سلول بریل و کیس و این چیزها خبر داری دیگه.
آره. اصلا بالای 1500 دلار.
حتی این نکته رو بگم که یه قابلیت جالب دیگه ای که داره، علاوه بر حالا پن لفت و پن رایت و بوکمارک و فلان و اینا، شما میتونین تنظیم بکنین که با یه سرعت مشخصی این خطا عوض بشه که دیگه نیاز نباشه خودتون مثلا سرعت خوندن دستی این کار رو انجام بدی. اینم بسیار قابلیت جالبی است که توی همچین ابزاری تعبیه شده و همونطور که گفتی احتمالا 1000 خورده ای دلار قیمتشه، ولی خب به هر حال به رایگان در اختیار نابیناها در سر تا سر آمریکا قرار خواهد گرفت.
سراغ یک یوتیوبر نابینا رفتی به اسم کری که اومده در خصوص دسترس پذیری ساعت‌های جدید پیکسل توضیح داده، ساعت‌هایی که توسط کمپانی گوگل داره تولید میشه. بهمون بگو که دقیقاً چه امکاناتی به پیکسل اضافه شده و تو ایران تا چند اندازه قابل دسترسه.
آره، این یوتیوبری که امروز رفتیم سراغش، حالا
چیزی رقیب سام داره میشه.
خانومیست، خانوم کمبینایست به نام کری، همونطور که گفتی، و اسم چنلش هم هست کری آن اکسسیبیلیتی، به قول خودش میگه سی او ای یا کوآ. میاد دقیقا همون مدل کاری که سم سیوی میکنه رو حالا به شکل دیگه اینم داره انجام میده. و این بار خلاصه توی که ویدیوهاش رفته و سراغ همین گوگل پیکسل، ساعت گوگل پیکسل، و یه قدری راجبش صحبت کرد که حالا خوبه برها با توجه به اینکه ایران هم اومده این ساعتا، ما هم راجبش با هم صحبت بکنیم به نقل از کری، برای اینکه ببینیم اگر حالا دوستی خاص بره سراغش رو بخره، خلاصه چه نکاتی رو باید مد نظر قرار بده. این ساعتا حالا کری نکته جالبی میگه، میگه که من در طول سال گذشته 3 بار اینو خریدم و پس دادم، پیکسل 1 رو، و علتش هم این بود که اکسسیبیلیتیش اذیتم میکرد و اونطور که باید در واقع درست پشتیبانی نمیکرد از قابلیت‌های دسترسی. به خاطر همین من 3 بار، هر بار که آپدیتی براش میومد، فکر میکردم که درست شده، میخریدم و دوباره پس میفرستادم. حالا اینکه آدم میتونه اینقدر راحت خرید کنه و پس بفرستم نکته جالبی است در نوع خودش.
دیجی کالا میخرید احتمالاً.
احتمالاً دیگه. آره. و دیجی کالاشون میگه. و مونتا میگه که پیکسل 2 که اومد دیگه رفتم خریدم و این بار دیگه پس ندادم، چون دیدم که خیلی اتفاقات مناسبی توش افتاده. و خیلی جالب بود برای من از اتفاقات مناسب که داشت حرف میزد، تقریبا من داشتم میدیدم که خب اینا همه چیزاییه که تو ساعتهای سامسونگ همین الانش هم هست دیگه. یعنی چی؟ گوگل چرا اینقدر واقعا در زمینه اکسسیبیلیتی خلاصه ضعیف عمل کرده؟ مثلا نکته‌ای که میگفت در پیکسل 1 وجود نداشت، میانبر روشن و خاموش کردن تاکبکه، که میگفت که در پیکسل 1 مثلا یا 5 دقیقه ممکن بود طول بکشه تا تو بتونی بگردی پیدا بکنی تاکبک رو به عنوان یک کمبینا و روشنش بکنی و اینا، ولی الان این امکان به وجود اومده که با ساید کی، با کلید کناری ساعت، شما 3 بار در واقع این کلید رو بتونی بزنی و تاکبکش رو روشن میکنی. تاکبک رو که روشن میکنی، یه چیزی که این یوتیوبر نابینا شاکی بود بابتش، سرعت کند ساعته بود وقتی تاکبک روشن میشه. سوایپ که میکنی یا رو گزینه‌های مختلف که حرکت میکنی، خیلی سرعت مطلوبی نیست و راحت نمیشه ازش استفاده کرد. و نکته دیگری که وجود داره اینه که شورتکات های تاکبک، جسچر های تاکبک، در نظر داشته باشین که شما فقط جسچر های تک انگشتی و 2 انگشتی رو در اختیار داری. به خاطر صفحه کوچیک ساعت، تاکبکش رو طوری طراحی کردن که دیگه از در واقع جسچر های 3 یا 4 انگشتی نتونی استفاده بکنی. 1، 2، یا 3 بار ضربه زدن با تک انگوش یا 2 انگوش، یا ضربه زدن و نگه داشتن با هر کدوم از اینا یه سری کارا رو انجام میده. باقی کارا رو باید با استفاده از همون حرکت کشیدن ال روی صفحه که احتمالاً تو گوشی باش آشنا هستین بایستی انجام بدین. مثلا فرض کنید که راست پایین مثلا یه کاری انجام میده، چپ پایین یه کاری انجام میده، چپ پایین راست پایین، بالا چپ بالا راست، پایین چپ پایین راست. این حرکت ها هر کدومش این امکانو داره که یه کاری برای ما توی این پیکسل انجام بده. و همینطور مثلا این امکان به وجود اومده که شما بتونین با 2 بار ضربه زدن و نگه داشتن روی صفحه با 2 انگشت مثلا مکالمه رو پاسخ بدین، یا اگه موزیکی در حال پخشه پخش رو قطع بکنین، یا به هر حال یه همچین کارایی. و نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که کری از بلندگوی این ساعت خیلی راضی نبود. یعنی میگو من انتظار داشتم که اسپیکر با کیفیت تری داشته باشه، ولی خب در مورد تست میکروفونش میگفت در واقع خیلی چیز شاهکاری نیست، ولی در کل بدک نیست. به هر حال چیزیه که میشه برای مکالمه هم ازش استفاده کرد، میکروفونه جواب میده. همینطور توی بحث حرکات درشت نمایی باز یه سری امکاناتی اضافه شده که تو پیکسل 1 نبوده. مثلا این که شما میتونی با 3 بار ضربه زدن با یک انگشت روی صفحه درشت نمایی رو فعال بکنی و با کشیدن انگشت دور یک چیز در واقع میتونی حالا زوم بکنی، زوم این بکنی، زوم اوت بکنی روی حالا چیزایی که مد نظرته برای اینکه بهتر بتونی ببینیشون، یا همینطور با 2 انگشت میتونی لول درشت نمایی رو با کشیدن 2 انگشت تغییر بدی یا در واقع رو صفحه حرکت بکنی وقتی درشت نمایی رو فعال میکنی. همینطور در واقع این امکان هست که شما بتونی شورتکات برای درشت نمایی رو فعال و غیر فعال بکنی. همه اینا هست، ولی مثلا یه مشکلی که داره اینه که قابلیت لنز نداره. قابلیت لنز قابلیتی است که کمک میکنه به این که در واقع صفحه کیبوردمون هم مثلا بزرگ بشه، بشه در واقع مسلط روی کیبورد و ایموجی ها کار کرد، متن نوشت و تو متن از ایموجی ها استفاده کرد. افراد کمبینا از این قابلیت خیلی استفاده میکنن، ولی ما توی پیکسل 2 همچین امکانی رو نداریم. همینطور موضوع دیگری که وجود داره در واقع اندازه درشت نمایی. درسته که ما یه قابلیت در واقع تغییر اندازه فونت رو داریم یا بولد کردن فونت رو داریم، ولی حالا ظاهراً اون خیلی کافی نیست و اندازه درشت نمایی رو شما نهایتاً توی این ساعت میتونی تا 3x افزایش بدی و دیگه بیشتر امکانش نیست. در حالی که کری خودش میگه که من مثلا ترجیح میدادم حتی اگه میشد تا 5x هم بتونم صفحه رو در واقع بزرگش بکنم، نوشته ها رو، برای اینکه بتونم راحت تر بخونمش. در کل و نکته دیگه ای که هست اینه که میگه دسترسی به نصب TTS های دیگه وجود نداره. البته من خودم اینو نمیدونم که با اون راههایی که بالاخره احتمالاً ساعت بازها میدونن آیا این امکان وجود داره که روی پیکسل ای سپیک نصب بشه یا نه. حتماً حتماً روی این قضیه تحقیق درستی انجام بدین اگه خواستین بخرینش، ولی در حالت عادی با کارکرد عادی این ساعت این امکان وجود نداره که بشه TTS دیگه ای رو روی این ساعت به غیر از اون گوگل TTS نصب کرد، که خب کری خودش از این بعد ماجرا خیلی ناراحت بود، چون میگم من مثلا توی دستگاهی دیگه دارم از TTS دیگه استفاده میکنم، عادت کردم به صدای دیگه و با این خیلی نمیتونم سرعت رو بالا ببرم و باهاش کار بکنم. و نکته دیگری که وجود داره، گفتم همون داستان درشت نشدن نوشته بیش از 3x، که خب اگه این امکان به وجود میومد که درشت تر بشه قاعدتا خیلی میتونست کاربردی تر باشه برای افراد کمبینا، ولی به هر حال بقیه امکاناتش که حالا امکانات خود ساعت آلارم ست کردن و ها، یه اتفاق دیگه ای هم که باز افتاده، تغییر دیگه ای که به نسبت در واقع پیکسل 1 اتفاق افتاده اینه که اسم گزینه ها رو که میخونه، یه سری قبلا توی در واقع پیکسل 1 اطلاعات اضافه میداسه، کلمات اضافه میخوند که اون مثلا تازه برطرف شده و خلاصه از این جهت هم یه خورده کاربری، تجربه کاربری بهتر شده. بقیه موارد هم که خب آلارم ها و نمیدونم چک کننده وضعیت سلامتی و فشار خون و ضربان و همه اینا به هر حال در دسترس هست، میشه ازش استفاده کرد. و خب من الان با توجه به اینکه خودم تجربه ساعت‌های سامسونگ رو داشتم، دارم میبینم که چقدر واقعا سامسونگ در مقایسه با پیکسل، در مقایسه با گوگل تو بحث دسترسی افراد دارای معلولیت بهتر عمل کرده ظاهرا. حالا من که پیکسل رو دست نکردم و نمیدونم داستانش از چه قراره، ولی بر صورت سامسونگر که خودم تجربهشو داشتم، دارم میبینم که اوضاعش از این چیزی که کری تعریف کرده خیلی بهتره. ولی بر صورت با توجه به قیمته که این ساعت داره، یعنی حدود 20 میلیون تومان الان تو بازار قیمتشه، بر صورت وقتی شما میخواین ساعت رو تهیه بکنین یه طوری باشه که آمادگی ذهنی داشته باشین با چه مواردی قرار مواجه بشین و بعد در واقع تصمیم بگیرین که میخواین این ساعت رو داشته باشین یا نه. امیدوارم که این جزئیات به دردتون بخوره و خلاصه اتفاق ناخوشایندی براتون نیفته و موردی که تهیه میکنین کاملا آگاهانه باشه و به دردتونم بخوره.
پایان آمد این دفتر، حکایت
همچنان باقی
است. این هم از شماره 27 یا به عبارت دیگر 39 پیشخوان که در ساعات پایانی سال 1402 منتشر شده و احتمالاً خیلی از کسایی که دارن این پادکست رو گوش میدن الان دیگه سال تحویل شده، سال جدید رسیده و امیدوارم که همه شما هر جای میهن عزیزمون که هستید لذت ببرید از تعطیلات نوروز، سفر کنید اگر امکانش رو دارید، حتما به یه جایی که ترجیحاً تا حالا نرفتی جای جدید رو تجربه بکنید و امیدوارم سال جدید اتفاقای خوبی در انتظار جامعه مردمان کشورمون باشه، فارغ از همه مباحث سیاسی و اقتصادی که باهاش دست به گریبان هستیم و حقیقتاً چشمانداز روشنی رو فعلا پیش روی ما نشون نمیده، اما خودمون به هر نحوی که میتونیم یه حال خوب بدیم به بقیه‌ای که اطرافمون هستن، نه به صورت شعاری بلکه چاره‌ای نداریم، فعلا که در این فضا و در این هوا داریم نفس میکشیم و اگر امید و انگیزه و شور و نشاط هم از زندگیمون بخواد گرفته بشه دیگه عملا چیزی واسمون باقی نمیمونه. امید، من راه های ارتباطی رو دیگه اشاره نمی کنم،
منم همینطور
نسل مانا دات کام و نقطه مگ و ادسای نسل مانا رو دیگه همه میدونن. اشتراک شخصی رو هم که هر که خواست میتونه با انجمن تماس بگیره
و شماره هم که بلدن 22 فلان و اینا
22-56 تو سب شستی که میخواستیم نگیم گفتیم.
آره نداره، همین سپری هم که اونجا هست دیگه هواتون رو داره. و اینکه منم آرزو میکنم که سال جدید برای هممون سال خنده و خوشگذرونی و یاد دادن و یاد گرفتن باشه.
شاید هم رها شدیم از یه سری از جریانات، خدا رو شدیدی.
دمتون گرم، مرسی که مثل همیشه ما رو شنیدین و ما یه ما دیگه بازم در خدمت هستیم دیگه، ببینیم ما دیگه چی براتون داریم. اشکان جان اون موزیک قشنگه رو برامون بذار، دست درد نکن، همونی که من برات فرستادم،
همون آرشیویه رو،
همون نه غیر آرشیویه رو دیگه، همون که قرش زدی گفتی آرشیوی و این داستانا، اونی که برات فرستادم و بذار که دیگه با دوستان دوره هم بشنویم و خلاصه بریم دنبال کار زندگیمون. دمتون گرم و خداحافظ.
هر جا هستین خوب باشید، خدا نگهدار.
وقتشه که بریم سفر باز من و تو، بریم توی قلب خطر باز من و تو، فصل سفر فصل دوباره عاشقی، وسوسه ی قول و قرار عاشقی، من خیلی دوست دارم از تنهایی بیزارم، تو باشی توی دنیام من هیچی کم ندارم، من هیچی کم ندارم، منو ببخش پاشو نگو نمیتونی، چیزی تو قلبم نیست و اینو میدونی، قهرو تمومش کن دستامو رد نکن، پاشو بریم به تنهایی عادت نکن. باشو نگو نمیتونی، چیزی تو قلبم نیست و اینو میدونی، دستام و رد نکن، باشو بریم به تنهایی عادت نکن، عادت نکن، عادت نکن. وقتشه، وقتشه که بریم سفر باز من و تو، بریم توی قلب خطر باز من و تو. من خیلی دوست دارم از تنهایی بیزارم، تو باشی توی دنیام من هیچی کم ندارم، 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 من هیچی کم ندارم. وقتشه که بریم سفر باز من و تو، بریم توی قلب خطر باز من و تو. فصل سفر فصل دوباره عاشقی، بس بسته یه قول و قرار عاشقی. باشو نگو نمیتونی، چیزی تو قلبم نیست و اینو میدونی، قهر و تمومش کن، دستام و رد نکن، باشو بریم به تنهایی عادت نکن. وقتشه، وقتشه که بریم سفر باز من و تو، بریم توی قلب خطر باز من و تو. من خیلی دوست دارم از تنهایی بیزارم، تو باشی توی دنیام من هیچی کم ندارم، 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 من هیچی کم ندارم. وقتشه که بریم سفر باز من و تو،